فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
الهی به امید تو. به نام خدا و سلام بر شما وطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخوایم به اقتصاد بیمه بپردازیم و اهمیتش در توسعه و رشد اقتصادی، یا به تعبیری بگیم توسعه متوازن. خب هم بانک ها هم بیمه ها بنگاه های اقتصادی هستن که تأمین مالی میکنن. یه تفاوتی بین این دو بنگاه اقتصادی وجود داره که بانک ها در واقع میشه گفت از شما منابع دریافت میکنن، سپرده دریافت میکنن که منابع مالی رو در واقع میگفت تجهیز کنن و حالا هم سود به سپرده گذار بدن، هم وام به فعال اقتصادی. اما بیمه اون پولی که دریافت میکنه ریسک یه خسارتی رو پوشش میده. این تفاوتش هست، وگرنه شاید ورودی پول این دو بنگاه اقتصادی خیلی با هم فرقی نکنه. به همین جهت هست که ما نهاد بالادستی بانک مرکزی است و نهاد بالادستی بیمه هم بیمه مرکزی است. هر دوی نهاد بالادستی دارن. بانک پول رو مدیریت و بیمه ریسک رو مدیریت میکنه. امروز میخوام در باره اقتصاد بیمه صحبت کنیم تو برنامه تراز و اینکه اصلا اقتصاد بیمه چیه؟ ما تو چه جایگاهی هستیم؟ ضریب نفوذ بیمه چقدره؟ میدونیم که ضریب نفوذ بیمه پایینه، اما چرا این ضریب نفوذ پایین هست؟ بیمه که میتونه فرهنگ ساز باشه و حتما شنیدید میگن توی کشور توسعه یافته تصادف میشه ماشین میذارن میرن، یعنی اهمیتی نداره. خب مگه یه ماشین 20000 دلاری 30000 دلاری مگه راحت خریدنش که با یه تصادف بذاری بره؟ راحت نیست. ولی صنعت بیمه میاد ریسک اون خسارت رو پوشش میده و نگرانی شهروندان از خسارت رو کم میکنه. فقط هم تو حوزه شخص ثالث نیست که من دارم این رو عرض میکنم، یا بیمه بدنه، بیمه های تأمین اجتماعی هم همینطور هست. از زمانی که بیمه های تأمین اجتماعی شکل گرفتن و صنعت بیمه شکل گرفت، دیگه خانوارهای گسترده هم کاهش پیدا کرد. پدر بزرگا و اجداد ما هر کدوم افتخار میکردن که 30 تا بچه دارن و بیشترشون هم پسره. تأمین اجتماعی وقتی میاد میگه من آینده تو رو تأمین میکنم، نگران نباش، این ذهنیت که خب حتما من باید 30 تا بچه داشته باشم که 20 تاش پسر باشه بعد از من، خرج منو تو پیری و کوری بدن، هم ضعیف شد. خیلی ساده اینا رو مطرح کرده. ولی صنعت بیمه صنعت به شدت فرهنگ سازی است. آیا تو جامعه ما همین گونه هست یا نه؟ از دکتر افشین حق‌پرست، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، با استاد محترم دانشگاه میخوایم این پرسش‌ها رو مطرح کنیم. آقای دکتر حق‌پرست خیلی خوش اومدی.
خیلی متشکرم. مقدمه کلامم رو با سلام آغاز میکنم که نام خداوندی است. انشالله که این سلام ما از جنس سلامتی و سعادت و سربلندی برای همه مردم ایران و از جمله شما باشه.
خیلی متشکرم از دعای خیرتون هم متشکرم و اینکه نام خدا رو به دعا پیوند زدید. آقای حق‌پرست، اقتصاد بیمه با جبران خسارت اهمیت اقتصادی وجود میاره، سرمایه گذاری رو افزایش میده و از فشار مالی به شهروندان و حتی دولت‌ها کم میکنه. آیا چون این وضعیتی در بیمه ایران هم وجود داره یا نه؟ این منظور اقتصاد بیمه کشور.
بله، ملاحظه بفرمید این سوالات شما پیش‌فرض‌های زیادی رو مطالبه میکنه که شاید در یک برنامه گنجونده نشه. اقتصاددانان معتبر کشورمون مقالات و رساله‌های زیادی رو در این زمینه داشتند، اما متاسفانه از توصیف عارضه‌ها فراتر نرفته و به تبیین علت‌ها منجر نشده. باید عرض کنیم که شاید اساره انجام کار سیاستگزاران ما طی دوره، شاید در باب به خصوص اقتصاد ملی که شما می‌فرمایید و خلاص شدن از صدای کپک زده وابستگی تولیدات پایه خودکفایی تولید بوده که سیاست راهبردی در اقتصاد کشور رو تکیه به تولید داخل تعریف کرده. خب این نیازمند یک مقدماتی از تکالیفی هست که تشویق تولید کننده به تولید رو چگونه بایستی انجام بدیم که اون منجر به اشتغال زایی بشه. و یه پرسش سوزانی همواره وجود داشته به خصوص برای اقتصاددانان که سیاستگزاران اقتصادی کشور ملزمن به اون پاسخ بدن که برای بهره‌وری اقتصادی کدام ریل‌گذاری و نقشه راه رو تبیین کردن. ملاحظه بفرمایید کشور چین از سال 1980 بیمه رو اصلا راه اندازی کرد، اما کشور ما که از سالها قبل این بیمه رو داشته متاسفانه هنوز دچار عقب موندگی هست و یک بی‌تعادلی در چرخه ناموزون بیمه ما وجود داره که اون اعتماد رو که سرمایه اجتماعی در واژه اعتماد اجتماعی تعریف میشه رو هنوز برای اون سرمایه گذار نتونسته تعریف کنه و بسترسازیش رو نتونسته ایجاد بکنه. تاریخ رو تبرق کنیم، مشاهده میکنیم که ایرانیان در سخت‌کوشی و تولید از همگنان بین المللی خودشون اگر سرامدتر نباشن دست کمی ندارن و اگر در مسیر درستی قرار بگیرن خوب میدرخشن. چرا که یک فعال اقتصادی ایرانی اهم از حالا کلیه شاغلان اقتصاد در اقتصاد ملی به اندازه همقطاران خودشون واقعا باید سوال پرسیده بشه که چرا باز نمیتونن تولید داشته باشن، چرا نمیتونن خوب نتیجه بگیرن. ملاحظه بفرمایید که معنی اقتصادی بهره‌وری یعنی نسبت میان ورودی و خروجی یا داده و ستانده.
درسته. اینجا بیمه نقشش چیه آیه اخوان؟
عرض میکنم از صنعت بیمه یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در کشورهای جهان است. شما ملاحظه بفرمایید در جنگی که چند وقت پیش ما داشتیم یکی از دلایل شاید پیروزی ما همین دست گذاشتن روی نقطه ضعف بیمه کشتی ها بود که دولت ها رو مجبور کرد که سر تعظیم فرود بیارن.
یعنی بیمه وارد میدان نشد چون ریسکش بالا بود.
چون بله ریسک پذیری شرکت های بیمه امروز بدون بیمهش تجارتی اصلا در دنیا شکل نمیگیره. بیمه در اقتصاد اکثر کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا بعد از بانکداری مهمترین عامل در پیشبرد اهداف اقتصادیه. در کشور ما ضریب نفوذ بیمه در تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته شاید کمتر باشه و این نشون از
نفوذ بیمه تو فکر کنم کشور توسعه یافته رو هفته اگه
هفته هفته هم هست. بله
مال ما
فکر
کنم
دو هفته هم.
آره دو کمتر از دو هفته همه. چرا اینقدر پایین ضریب نفوذ؟
عرض کردم این پیش‌فرض‌های زیادی رو میطلبه که بیمه انتقال ریسکی که داره رو بایستی مدیریت ریسک، کاهش عدم اطمینان و افزایش آرامش خاطر برای سرمایه گذاران رو بررسی بکنیم. چنانچه عرض کردم خدمتتون سال 1776 آدم اسمیت یک مقاله خیلی خوبی داشت، یک کتاب خیلی خوبی داشت که همونطور که شما هم مستحضر هستید تغییرات بزرگی رو توی بریتانیا به وجود آورد. اندیشه رو در باب چگونگی دست یافتن به ثروت تکون داد. چنانچه که ببرهای آسیا، کشورهای شرق آسیا از جمله هنگ کنگ، شاید هنگ کنگ یکی از کشورهایی باشه که ناخواسته صنعت بیمش پیشرفت کرد به خاطر اینکه خود بیمه گذاران در تقسیم کار جهانی ورود کردن به هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان. امروزه این کشورهای فقرزده دیروز در مسیری میتازند که رشدهای شگفت انگیز 10% رو در سال به دست میارن، در حالی که کشور ما در تار عنکبوتی به نام بوروکراسی و بوروکراسی سرگردان واقعا دچار متمزدگی و پوسیدگی شده و نیروی مولد خودش رو داره نابود میکنه.
ما بیمه‌مون اگر ضریب نفوذش افزایش پیدا نمیکنه علتش بوروکراسیه؟
علل بسیار زیادی داره. ملاحظه بفرمایید عرض کردم که اگر ما بخوایم بگیم بیمه مسئولیت، بیمه کسب و کار، بیمه شخص ثالث، ادعای خسارت، اینها آسیب‌های جسمی مالی که میاد آیا واقعا در کشور ما به سان کشورهای دیگه باش برخورد میشه؟
یعنی منظور بیمه ها خسارت درست پرداخت میکنن؟
اصلا غیر از اون عناصر زیادی وجود داره که این سرمایه اجتماعی که باید در واژه اعتماد تجسم پیدا بکنه تجسم پیدا نکرده. اعتمادی که بین سرمایه و تولید کننده، بیان مصرف کننده و تولید کننده، میان خریدار و فروشنده، اون اعتماد به اعتبار پیمان و اسناد تجاری ایجاد میشه که متاسفانه اعتماد به کفایت و پاکی شاید دستگاه بیمه اون هنوز ایجاد نشده، اعتمادی که به حافظان برحال بیمه و حافظان سرمایه باید وجود داشته باشه وجود نداره. من فکر میکنم جزء نخست بازار اون عوامل بازار هست، یعنی تولید کننده با منابعی که با خودش میاره از این بازار عناصر کار و زمین و سرمایه رو تهیه میکنه و جزء دومش عرصه تولید هست. حالا عرصه تولید رو چه کسی بایستی فرایند سازی بکنه، جریان سازی بکنه، بتونه اون سرمایه، اون زمین، اون کار، اون مهارت و تکنولوژی رو در درون سازمان بستر سازی بکنه که تولید شکل بگیره و مطابق الگوهای فنی با نظم و نسقی که فنون رایج تولید دیکته میکنن با هم بیامیزن تا ماده خام رو به صورت کالا، اون کالایی که مورد مطالبه جامعه هست رو ارائه بکنه.
خب آقای نیازمند اخبار است، اشاره کردید اعتماد وجود نداره. من برداشتم از صحبت شما اینی که اعتمادی بین کسی که بیمه میکنه و شهروندی که میره خودش رو بیمه میکنه وجود نداره. مثلا تو حوزه بیمه شخص ثالث که قانون اجباریش کرده سالهاست، این اعتماد وجود نداره. ولی الان خیلی، شاید بیش از یک دهه است یا نزدیک به یک دهه است که شرکت‌های بیمه‌ای تو همین حوزه که قانون اجبارش کرده تلاش میکنن حتی خسارت رو آنلاین پرداخت بکنن. الان خیلی از بیمه‌ها به این سمت دارن حرکت میکنن، از طریق اپلیکیشن‌های بیمه خسارت‌ها رو آنلاین پرداخت میکنن که اون اعتماده به وجود بیاد. ولی مگه فقط بیمه همون بیمه شخص ثالثه؟ بیمه‌های دیگه هم هست، اسپوری شما بعضی از اونها رو. بیمه زندگی هم هست، ولی ما تو چون شرایط تورمی زندگی میکنیم، من به خاطر دارم حدود مثلا یک دهه پیش و حتی بیشتر برخی از این بیمه ها ادعا میکردن که ماهیانه مبلغ جزئی بدید و بعد از 10 سال ماهانه اینقدر درآمد کسب کنید. 10 سال پیش یه رؤیا بود که من 10 سال آینده همچین درآمدی رو ماهانه کسب میکنم، ولی الان اون درآمدی که 10 سال پیش برای من رؤیا بود الان مثلا پول آدامسه، پول پفکه، چه میدونم، پول صدقه به یه فقیره. میدونی میخوام چی عرض بکنم؟ خب توی همچین شرایطی طبیعیه که مردم به این سمت حرکت نمیکنن. فقط ربطی به خود صنعت بیمه هم نداره. در واقع این تورمی که خورنده صنعت بیمه است. فکر میکنید توی همچین شرایطی که ما تورم از هر چیزی شکوفاتره، رشد عمومی قیمتها، ما چطور میتونیم از صنعت بیمه حمایت بکنیم؟
بله، همین فرمایش شما متضمن صحبت‌های من بود. فکر می‌کنم هر دومون داریم یک صحبت رو می‌کنیم. ملاحظه بفرمایید، فقدان زمینه لازم و بستر مناسب جهت توسعه بیمه‌های زندگی به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار توی صنعت بیمه است. همونطور که می‌فرمایید دنیا به شدت در حال توسعه است، ولی عدم وجود نیروهای متخصص جهت ارزیابی مناسب ریسک سرمایه گذاری که بایستی سرمایه گذار رو آسوده خاطر بکنه از سرمایه گذاریش، وجود برخی قوانین و مقررات مانعزای فعالیت، واقعا چیزهایی که هنوز نتونستن اون رو جدا بکنن از دست و پاگیری، وجود سیستم تعرفه‌ای عقب بیمه که امکانه توسعه طرحهای بیمه مختلف رو برای اقشار گوناگون جامعه با درآمدهای مختلف شاید سلب کنه، عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت کامل صنعت بیمه و شاید عدم شناسایی و محاسبه دقیق میزان نیاز بیمه کشور به اتکایی خارجی، یعنی همون واگذاری، و عدم تعیین میزان نیاز واقعی کشور به بیمه اتکایی خارجی که برمیگرده باز به همون عدم وجود نیروی متخصص جهت ارزیابی ریسک. این باعث میشه که همون عدم اعتماد به وجود بیاد.
الان بیمه اتکایی داریم ما؟
بله، ولی
نه داریم، یعنی منظور کارایی داره، چون وقتی تحریمیم
همون بحث کاراییش خیلی مهمه. عملا
نمیتونیم اتکا کنیم به بیمه های خارجی دیگه.
بر شما ببینید، ما زمانی میتونه شرکت های بیمه داخلی با شرکت های بیمه خارجی رقابت داشته باشن که ثبات اقتصادی داخلی داشته باشیم. شما به تورم اشاره کردید، متاسفانه این تورم نه یک بیماری سرطانزاییه که نتونیم درمانش بکنیم، چنانچه در 184 کشور درمان شده و فقط در 4 کشور از جمله ایران هست که درمان نشده. این فضای غیر رقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت هست که حذف تعرفه از انواع بیمه نامه ها به عنوان شاید گام نخستی به منظور مثلا رفع این موزل باید انجام بشه که تا الان انجام نشده.
یعنی آقای خخپرست با توجه به این توضیحات که شما دارید ببینید ما اصلا سند بیمه نباید داشته باشیم. ولی چرا ما 42 تا بیمه داریم؟
ملاحظه بفهم درس کردم این برنامه زیادی رو میطلبه، اما باید عرض کنم که شرکت‌های بیمه هم دارن فعالیت میکنن در رابطه با پوشش‌های بیمه‌ای به روش‌های الکترونیک یا تعمیق خدمات بیمه‌ای به روستاهای کشور، چنانچه در رابطه با فرزندآوری شما توضیحاتی رو دادید، اجرای طرح پرداخت سیار خسارت اتومبیل، طرح بیمه. اما آنچه که من عرض میکنم این هستش که شرکت بیمه بایستی شرکتی باشه که نقش پشتیبان رو در اقتصاد برای یک سرمایه گذار داشته باشه و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی باید باشه. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصیشون باید تلاش کنن که به خصوص در ورطه کنونی یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور باشن و فارغ از اینکه صنایع و حرف رو چگونه حمایت کنن، باید فعالیت اقتصادی رو در اصل و اساس با اصول و سیاست های حاکم جهانی سعی کنن که برنامه ریزی بکنن و در برحال توسعه کشور سهیم باشن که با این وضعیتی که وجود داره عناصر تشکیل دهنده سرمایه ملی رو نمیتونن گردآوری بکنن.
متشکرم از شما دکتر افشین اخبرست، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، براتون عظیم موفقیت میکنم.
منم از شما سپاسگزارم، امیدوارم برنامه خوب شما از توصیف آرزا فراتر بره و به تبیین علت ها منجر بشه.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. در ادامه برنامه تراز از رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر حسین متفکر هستیم، جناب چتر اسلام حسین متفکر، و موضوع بیمه و اهمیتش در توسعه متوازن اقتصادی رو با هم بررسی میکنیم. آقای متفکر خیلی خوش اومدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم.
آقای متفکر ببینید، اقتصاد ما درگیر سیاسته، یعنی یه تصمیم سیاسی اقتصادی میرزه به هم. نمیگم تو کشور دیگه این اتفاق نمیفته، ولی تو کشور ما این وابستگی بسیار شدیده. یه صنعتی فرهنگساز صنعت بیمه، یعنی واقعا فقیرترین انسانها وقتی یکی میاد ازشون از ریسکی که میخوان تو زندگیشون بکنن حمایت میکنه، با اعتماد به نفس بیشتری میرن سرمایه گذاری میکنن در حوزه های مختلف اقتصادی و کسب و کار. حتی بیمه زندگی، مثلا چون خودت بیمه عمر میکنی، ماهانه بخشی از درآمدت رو یا سالانه اختصاص میدی، بعد از 10 سال یه بازنشستگی برات در واقع میشه گفت به وجود میاد که میتونی با اون زندگی کنی. خب اگه توی اقتصادی با تورم 2%، 1%، 3% کسی این کار رو بکنه، خیلی منطقیه، میگه آقا من از بخشی از درآمد ماهانم یا سالانم میگذرم، ولی 10 سال دیگه اگر توان کار کردن نداشتم، پشتوانه منه دیگه، ریسک پیری من رو این صنعت داره پوشش میده. تو ایران اینطور نیست، اصلا بیمه های زندگی انگار موردن. میشناسم آقای متفکر صنایعی، یعنی شرکت های بیمه ای که برای اینکه جون بگیرن و زمین نخورن، اومدن خودشون رو پیوند زدن به طلا، میگن شما بیا سرمایه گذاری کن، مثلا بیمه عمر از من بخر یا سایر محصولات بیمه ای، من معادل پولی که به من میدی، معادل گرم طلا به شما سود میدم، ولی بیا مثلا محصول بیمه ای از من بخر. یا حتی میگن من به شما وام میدم، شما بیا قسط اون وامو بده میشه بیمه زندگی، مثل وامی که ما از بانک ها میگیریم، و مثلا 5 سال دیگه این بیمه برای تو مثلا یه سرمایه ای میشه. ولی من هرچی فکر میکنم، هرچی نگاه من به عنوان شهروند نگاه میکنم، میبینم بانک، بیمه، بازار سرمایه، تو هر حوزه ای تو سرمایه گذاری میکنی آخرش ضرره، جز ضرر چیزی نیست. الان سوال اساسی اینه، به لحاظ حقوقی شهروندانی که میخوان از یه صنعتی استفاده کنن برای زندگیشون، رفاه تو زندگیشون، ولی میبینن این صنعت به دلیل تورم فشل شده، به لحاظ حقوقی حکومت چه پاسخی میتونه به این قضیه بده؟ یا شهروند چه سؤالی میتونه از حکومت بپرسه که تو باعث تباهی زندگی من شدی با افول صنعت، به ویژه صنعت بیمه که یک صنعت زندگی ساز و فرهنگ سازه؟ بفهمید آقای متفکر.
خب سوال بسیار اساسی و مبنایی رو حضرت عالی مطرح فرمودید. و متغیرهای زیادی در این مسئله دخیله. خود بیمه هم نقش داره. بیمه، دولت، وضعیت اقتصادی، بعد تحولات اجتماعی، همشون در رابطه با این بحث دخیل هستن. در ایران کاملا مدغمین، یعنی هم مباحث سیاسی تأثیر دقیق مستقیم میذار روی بیمه، بیمه روی اقتصاد، اقتصاد تو بانک، بانک تو همه اینا. خود بیمه هم واقعیت مطلب، با اینکه من در بیمه خب خود کتاب و بیمه هم نوشتم، در ایران بیمه واقعا اون بیمه واقعی نیست. ترجمه فرمودید؟ ما اگر بیمه رو مثلا میمدیم بیمه تامین اسمشو میذاشتیم، تو دنیا بیمه تامین در تامین معیشت دارن، همون بیمه تامین مسافرت دارن،
یعنی نهاد حمایتی دارن.
نهاد حمایتی نه تا الان عرض میکنم تامین بهداشت دارن، تامین تحصیل دارن،
یعنی تو هر حوزه
تامین مسکن دارن، تامین شغل دارن، بعد اون وقت تامین معیشت که میکنن اینجا افزایش یه مقدار مثلا غذا یعنی نیازهای فیزیولوژیکی آدم رو درست تامین کنن. الان باید آینده نزدیک ها 90% ملت ایران باید پولش رو بدن به بهداشت با این وضعیت که داره میریم. اما اگر شما نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای عناصر بدن من به عناصر رو تامین کنید، این رو میشه تا 10% پایین آورد. این 80% 90% بره تو این فضا، اون وقت 10% بهش به اصطلاح امروزی ما میگیم تامین ششته یا تشیش، ششتا رو تامین بکنه. اگر این تامین بشه دولت هم راحت میشه. توجه فرمودید؟ اما اما چه عواملی بر این تأثیر میذاره؟ من یادمه که یه زمان بحث داشتیم که چرا باید مثلا بیمه مانروت ایران ایجاد بکنیم. من یه پیشنهاد دیگه داده بودم، بیمه من اومد، معناش این بود وقتی که افرادی تو بیمه تامین اجتماعی بیمه دارن، اما وقتی که بازنشست میشه با اون پول اصلا نمیتون زندگی کنه. اومدیم پیشنهاد دادیم یه بیمه جایگزین هم در کنارش باشه.
خب
که این بیمه جایگزین از دو جا تامین بشه، پول بذارن بعد از مدتی هم وام بتونن بگیرن، پول خودشونه وام بگیرن، افزایش پیدا بکنه، خب فرایند، و از دو جا بتونن دریافتی داشته باشن، که اگر خواست یکی راحت بعد از چیز زندگی بکنه راحت زندگی کنه. من دیدم که استادی خب راننده تاکسی شده. من نمیگم بده، من میخوام بگم جایگاه یک استاد دانشگاهی نیست، جایگاه یک نیروی سرهنگ نظامی نیست. خب اینو برای این پیش بینی کردیم. بیمه هم میخوام بگم بیمه نیست، بیمه ها هم تو این فضا نرفتن درست حسابی. یه بیمه درست حسابی قوی باشه، اون اگه مردم با هر تورمی اعتماد میکنه. اما الان نه، الان شرایط طوریست که الان تورم باید سامینه. دولت باید این رو با رویکرد اقتصادی ببینه، سیاسی نه. روابط مباحث سیاسی خیلی دخیل در مباحث اقتصادی الان. اینو با کاهش بدن. تو دنیا همه سیاست ها تاثیر داره تو بیمه. همین الان تو یه مثال ساده بزنم، همین الان یه تصمیم سیاسی در رابطه با تنگه هرمز، ببینید که بیمه ها رو چقدر بالا میبره.
بله.
اون بیمه منتقل میشه به کی؟ منتقل میشه به ساختارهای تشکیلاتیشون.
آخه اون بیمه میاد سیاستمدار رو مجاب میکنه به سمت آتش بس بره.
آره میخوام بگم
آثار ما برعکسه.
آثار نه، میخوام بگم که آثار تورم روی مباحث اقتصادی رو جلسه بعد صحبت میکنیم.
بس.
این تاثیر داره، در همه چیز تاثیر داره، بازار مالی تاثیر داره، فقرا تاثیر داره، در کشورهای واردکننده تاثیر داره، در کشورهای صادرکننده تاثیر داره، همه. اما به طور یک میزان تاثیر نداره. میخوام عرض کنم سیاست هم در مباحث تورم اینا بالا میره، اون وقت شما درآمد مردم چیه؟ ارزش پولی کم میشه؟ پول نه، حجم پول کم نمیشه، بالا میره. وقتی حجم پول بالا میره تورم بالا میره، تورم بالا میره اون وقت این توان ظرفیت این یا توان سرمایه گذاری در صنعت بیمه رو نداره. دقت فرمودید؟ بعد این آستانه داره، تا یه آستانه مردم میتونن برن بیمه گذار تو این سند دخالت بکنن. ما یه پیشنهادی داده بودیم که طوری طراحی شده بود که اصلا بیمه ها با مردم کار نداشته باشن. توجه فرمودید؟ این بیمه ها بیمه تامین هم اسمشون گذاشته بودیم.
بله.
که اینا با بانک طرف حساب بشن، نه وقت بانک رو بگیرن نه وقت
بیمه رو
بگیرن، اما تو این فرایند ساختاری اصلاح بشید و دولت هم در مباحث سیاسی خیلی مستقیم هم نیه دخالت مستقیم بداشته باشه. الان همه سیاست ها تأثیر مستقیم
نمیدونم. الان اگر قرار بنی هست که مردم تو حتی تو شرایط تورمی بتونن به صنعت بیمه اعتماد کنن، الان باید چیکار کنن؟ یعنی دولت باید چه تصمیمی بگیره که صنعت بیمه مستقل از نوسانات سیاسی بیاد تصمیماتی بگیره که مردم به خودش جلب کنه؟ یه مثال ساده
بده. یه جایی باید تو این بیمه به جایی متکی بشه خیلی تحولات سیاسی تاثیر نذاره.
خب مگه میشن چی
میشه؟
مثلا
میگم فرض کنه یه صندوق تأمین بیمه باشه.
خب
این صندوق تأمین بیمه رو از همه این عوامل یه مدار منفک کنه.
خب چطور میشه اینو فراگیرش کرد؟
همه مردم اون بخش این بخش فرهنگی داره.
خب
ببین بیمه ما الان تو بیمه هایی که الان داریم، چه شخص سالش که اجباریه، بیمه های بدنه، بیمه های آتش سوزی، بیمه های حمله، این بیمه ها مردم دیدشون اینه که اینا پولو میگیرن بعد در زمان اضطراب به من یه کمکی میکنن. ما از این ماهیت باید خارج کنیم.
خب
بیمه باید بتونه هر زمانی پشتیبان اینه که گفتن 6 تا ته پشتیبان این آدم باشه.
یعنی تأمین چیز
معیشت، زندگیت، غذا،
شغل، کسب و کار،
شغل، سفر، حتا
خب
تحصیل.
درسته.
ما بررسی کردیم الان یه زمانی این پولی که مردم به مدارس نمیدن با این پول میشه به راحتی مجانی کرد. اصلا کمکی ها که دولت هم میکنه درست مدیریت بکنیم مجانی میشه کرد.
خب
میخوام بگم اون 6 تا الان آینده میره به سمت چی؟ بهداشت و درمان و پیر میشه جامعه دیگه.
بله.
این رو ما اگر درست برنامه‌ریزی کنیم، هزینه هایی که برای بهداشته بریم روی اینها.
خب میدونم اینا رو از شهروندان یه حق بیمه دریافت میشه، بعد این 6 تا تی که شما
آره. مثلا من اگر باشم 30% درآمده آدمش رو میگیرم، همه اینا رو مجانی میکنه.
خب الان تامین اجتماعی داره همه کارو میکنه. 23% از کارگر میگیره، 7% رو از کارفرما میگیره.
نه اون که اصلا تامین میکنه.
خب تامین نه میگیره ولی تامین نمیکنه.
نه این 30% من باشم 30% با 30% هم میشه.
درست.
تامین بگو 6 تا رو تامین میشه کرد. ما برنامه‌ش نوشتیم. قبلا کار کردیم.
چرا اجرایی نشده آقای متفکر؟
ببینید واقعیت مطلب ساختارها آمادگی ذهنی نداره، آمادگی ندارن. مردم هم آمادگی ذهنی برای اینا نداره.
آها.
فرهنگ بیمه هم فرهنگ غلطی. یعنی پایه‌های بیمه در ایران یه بر پایه غلطی و برداشت‌های غلط پایه ریزی شده. همش فکر می‌کنن که به این بیمه به دنبال نفع، به دنبال یه گروهی هستن، همیشه می‌خوان به چاپ. اینطوری نیست اصلا.
خب یعنی فرق این بیمه که شما مثلا مثال زدید،
به من گفتن که بیمه رو گفتم ضرورت نداره، ما الان شما برید به بیمه یا آلمان رو بیارید عملیاتی کنید. مثلا بیمه تامین مثلا غذا و بهداشت سوئیس رو بیاریم با یک مسائل اسلامی بومی بکنیم، جایگزین کنیم، به راحتی هم میشه. اما ما خودمون مبنا داریم، ما نوشتیم اگر نظام بخواد آمادگی داریم که.
خب میدونم موضوع اینجاست که آیه متفکر به جای خوبی رسیدیم، متو وقت برنامه تموم میشه. چرا به این جای خوب میرسیم نمیتونیم اجرایش کنیم؟
واقعیت مطلب من اونهایی که متولی کار هستن یا نه از حقوق کامل بیمه، نه از فرهنگ جامعه خیلی ها مطلع هستن، نه کارکرده های بیمه. الان بیمه مثلا فرض به هوش مصنوعی اومده، چگونه در هوش مصنوعی شما بیمه میخوای بکنید؟ تروریسم اومده، چگونه بیمه میخوای بکنید؟ جنگ اومده، در جنگ رو چگونه بیمه میخوای بکنید؟
خود بدنه نظام بیمه یا بدنه صنعت بیمه که کارشناساش به شدت آدمای قوی و کارشناس و کاربلدی ان.
نه نیومده. اونها دخیل در سیاست‌های بیمه، سیاست‌های کلی کمتر دخیلن. یک حتما باید دخیل باشن. مثلا شورای عالی بیمه حتما تر درستی بیاره.
بله در داخل بیمه کارشون تصمیم میگیرن، اعمال میکنن، اما نمیرن بالاتر، مثلا ببرن مجلس، ببرن مثلا در خیار رهبری قرار بدن، توجیه بکنن. ما اصلا بیمه اگر درست عمل کنه ها، همه این بحران ها، همه این بحران های ذهنی، اضطراب ها، همه برداشته میشه. خب الان برای شما اتفاقی... همین 6 تا رو گفتن تعمیم کنیم. حتی 50% شما حقوق شما رو بگیریم.
نه الان همین چه اتفاقی تو کشور توسعه یافته افتاده؟
یه بخشایی افتاده. بله مثلا سوی زنان شما خیلی از اینا مثلا دیگه پولی برای بهداشت نمیدن، برای